بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که سرخوریوس و طرفداران ایشون به دو مبنا قائل شدند. یکی مبنای اتحاد عاقل و معقول بود که نفس عاقله ما و همچنین عقل و همچنین واجب تعالی اگر صورت معقوله ای را پیدا کنند یا داشته باشند به این صورت پیدا می کنند یا به این صورت دارند که با اون صورت معقوله متحدند یا متحد می شند. تقرر صورت معقوله در نفس عاقله را قبول ندارد، بلکه معتقد به اتحاد این نفس با صورت معقوله هستند. و مبنای دوم عبارت بود از اتحاد عقل انسانی با عقل فعال. هر دو مبنا ذکر شدند و اشکالی هم که بر هر دو مبنا داشتیم بیان کردیم. در مبنای اول اشکالی داشتیم، نظیر اون اشکال رو به صورت دیگه در مبنای دوم داریم. در مبنای اول گفتیم که اگر اتحاد عاقل و معقول درست باشه، چون عاقل واحدی صور معقوله متعدد رو تعقل میکنه و بنابراین مبنای اتحاد با هر یک از این صور متحد میشه، یلزم که خود این صور هم با هم متحد باشن، زیرا همه این صور با امر واحدی که عبارت است از نفس عاقله متحد شدن و هرگاه اشیاء متعددی با واحدی متحد بشن اون اشیاء متعدد هم با هم متحدند. پس یلزم که صدر معقوله که همه ماهیات مختلفن و بینشون تباین هست با هم جمع بشن و متحد بشن و این خلاف واقع و باطل. نظیر همین اشکال رو در اتحاد عاقل و عقل فعال داریم. بیان مطلب اینه که نفس مثلا زید با عقل فعال متحد میشه، در تعقل بعدی نفس امر با عقل فعال متحد میشه. دو نفس ممتاز از همدیگر یک صورت معقوله رو تعقل میکنن و در این تعقل با عقل فعال به مبنای شما متحد میشن. فیلزم که این دو عاقل هم با هم متحد باشن، زیرا دو عاقلن که با امر واحد متحدند و هرگاه دو چیزی با امر واحد متحد شد اون دو چیز هم با هم متحدند. پس در مبنای اول یلزم که معقولات متعدده با هم متحد بشن، در مبنای دوم یلزم که عاقلهای متعدد با هم متحد بشن. اتحاد معقولهای مختلفه ممکن نیست، اتحاد عاقلهای مختلفه هم ممکن نیست. مبنای اولتون مستلزم اون غیر ممکن اوله، مبنای دومتون مستلزم غیر ممکن دومه، پس هر دو مبنا باطله. این اشکال جدیدی است که دیروز مطرح نشد در مبنای دوم. رعلم پایان فصل قبل صفحه 295. رعلم انهو کما لزمهم فصل متقدم القول به اتحاد جمیع صور المعقوله، فقد لزمهم فی هذا الفصل القول به اتحاد جمیع ذوات العاقله. همونطور که لازم میاد این گروه رو در فصل گذشته که مربوط به اتحاد عاقل و معقول بود، لازم میاد اینها رو قول و اعتقاد به اتحاد همه صور معقوله با هم، در حالی که صور معقوله متبایناتن و اتحادشون غلطه، فقط لازم هم فی هذا الفصل در این فصل جدید که اتحاد عاقل و عقل فعاله، لازم هم القول و اتحاد جمیع ذوات العاقله، لازم میاد که معتقد بشن و قائل بشن به این که تمام ذوات عاقله با هم متحد میشن. توضیح مطلب رو عرض کردم. در فصل گذشته صور معقوله متعدد رو با امر واحدی که نفس عاقله است متحد می کردن و نتیجه این می شد که خود صور معقوله هم که متحد با امر واحدن متحدن. در این فصل عاقل های متعدد و با امر واحدی که عقل فعال متحد میدونن و یلزم که این امور متعدده که با امر واحد متحدن خودشون هم متحد بشن. نه لحاظا، چون ارتباطی بین این مبنای دوم و مبنای اول هست، هم از جهت اتحاد هم از جهت این محضورات متشابهی که لازم میاد، به همین جهت اورد مصنف این فصول ثلاثه را فی هذا المعنا، یعنی همه رو یکسان قرار داد، هر سه فصل رو در این معنا وارد کرد و در این بحث که اتحاد مستلزم محضوره وارد شد، هر سه فصل رو به دنبال هم ذکر کرد و مناسبت این سه تا فصل رو و مناسبت این دو مبنا رو هم در نظر داشت. چی عقل فعاله؟ بله، تدبیر می شود به عقل فعاله، بطلاحا مخلوق نمی گه. البته اگر که به اذن الله فیض از جانب این عقل فعال به موجودات افاضه میشه، یعنی اصطلاحا میگن عقل فعال مدبر عالم کون و خصه. خب این مشکل اولا هست، این بحث دیگه است. صور معقوله موجودات خارجی تماما در عقل فعال هست، کل اینا که در عقل فعال نیستن، قبل از خلقشون در عقل فعال نبودن اینها، به ما این که اینها هستن، این موجودات قبل از خلقشون در عقل فعال نبودن، نه کمالاتشون بود، خودشون یا صورشون بوده، بنابر نظر ملا صدر کمالاتشون بوده، بنابر نظر حکمت من شاه صور عقلیهشون بوده، ولی علایه ها خودشون بنابر هیچ نظری در عقل فعال نبودن. بله، اما صور معقولهشون بوده. خب صور معقولهشون در اونجا بوده، عقل فعالم با صور معقوله اونها متحد بوده، اما این عاقل ها دیگه با هم متحد نمیشن، صورشون با هم متحده باشه. بله بله، نه حقیقتشون، صورت معقولهشون، هر چی بفرمایید درسته، صورت معقولهشون، ماهیتشون، حقیقتشون، خب هم اشکال اول دیگه، اگر اتحاد عقل و معقول رو قبول میکنیم، در عقل فعال هم قبول میکنیم، در عقل فعال هم عقل فعال با صور معقوله متحده، پس صور معقوله هم با هم متحده، صور معقوله با هم متحده، نه عاقل ها، هنوز عاقل ها وجود نگیره، صور معقوله با هم متحدین، هم اشکال اولی که در اتحاد عقل معقول در نفس مطرح کردیم، شما در عقل فعال مطرح میکنید، چرا در عقل فعال هم غالب اتحاد هم مشعان در عقل فعال هم غالب اتحاد هم در همه به غالب تقرار، حتی در واجب تعالی، در واجب تعالی تعبیر ارتسام دارن، میگن صور معقوله در واجب مرتسم میشه، نه واجب با صور معقوله متحد میشه، در مثل ماها قائل به تقرر هست، میگن صور معقوله در نفس ما متقرر میشه، نه صور معقوله با ما متحد بشه، اتحاد رو این گروه مثل مثلث در هیچ موردی قبول نداره. حکایتون، در این حکایت ایشون پرده از کسانی که قائل، از اسم کسانی که قائل به این دو مبنا هستن برمی‌داره و تا حالا گفتن گروهی قومی من المتصدرین، بعدم گفتن ها اولائه یقولون، این دو مبنا رو به کسانی نسبت دادن که اسمشون رو نبرده بودن، حالا اسم اونها رو در این فصلی که معنون به حکایت ذکر میکنن و میفرمان که بانی این دو تا قول سرفوریوس بوده که مترجم کلمات ارسطوه. ارسطو به خاطر اینکه مطالبی رو که میخواسته در درس بیان کنه مختصرا روی کاغذی اجمالا می‌نوشته، بعد میرفته تفصیلش رو تو درس بیان میکرده، تفصیل تو درس داده میشده، هیچ احتیاجی به شرح نداشته، ولی اون نوشته خلاصه‌ای بوده، اون احتیاجی به توضیح داشته، مثل اینکه گاهی بعضی منبری ها فهرست مطالبی رو که میخوان در منبرشون مطرح کنن می‌نویسن یا در سخنرانیشون، بعد کم یواش یواش اینو نگاه میکنن، خود فهرست که نگاه میکنن تفصیلات تو ذهنشون هست، تفصیلات رو به مستمعین القا میکنن و اون نوشته همونطور که مجمل هست مجمل میمونه. ارسطو ظاهرا نرسیده به اینکه این نوشته های پراکنده رو جمع کنه، نوشته ها به دست دیگران رسیده در حالی که اون توضیحات از ذهن رفته، توضیحات در جلسه درس گفته شده تموم شده، این نوشته ها که دست مردم رسیده خب یه مشت مجملات بوده که کسی سر در نمی آورده، بعضی هم به همدیگه ارتباط نداشتن، چون ارتباطش خود ارسطو میدونسته و در درس بیان میکرده مطالبی که پشت هم نوشته میدونسته چه ارتباطی با هم دارن، ولی دیگران که برخورد کردن یک مطالب مجمل گسیخته از هم دیدن که احتیاجی به توضیح داشت. کلمات ارسطو هیچ کدوم مفهوم نبودن، شاگردان باید توضیح میدادن چون اونا سر جلسه لفت بودن. وقت دو تا از شاگردان مهمش، یکی اسکندر اتریدیسی بوده یکی سابستیوس بوده، این دو نفر شروع میکنن به توضیح کلمات ارسطو و اگر توضیح این دو نفر نبود کلمات ارسطو برای هیچ کس مفهوم نبود. علتش هم همینیست که عرض کردم. ولی شاگردان مستقیم هم نباشن بالاخره از شاگردان گرفتن. بعد نوبت به سرفوریوس رسیده که خیلی فاصله داشته با ارسطو، اونم یکی از شارحین کلام ارسطو. در بین مسلمین ابن رشد، فارابی، ابن سینا، اینا شارحین کلام ارسطو هستن. در بین غیر مسلمین هم شهون است که عرض کردم. البته اولین شارحین همون دو نفری بودن که گفتم، یعنی اسکندر اتریدیسی و سابستیوس، که این دو نفر اولین شارح بودن و بقیه از شرح اینا استفاده کردن. از جمله شارحین همونطور که بیان شد سرفوریوسه. کلمات ارسطو رو کاملا ملاحظه کرده، در بعضی موارد مخالفت کرده، در بعضی موارد موافقت کرده، گاهی هم اضافاتی داشته که بعدا توضیح خواهم داد. در از جمله مسائلی که سرفوریوس باش مخالفت کرده نحوه تعقل بوده، که ارسطو به نحوه تقرر قائل بوده و سرفوریوس قائل به اتحاد شده. بعد کتابی نوشته در این زمینه، در زمینه اتحاد عاقل و معقول و همچنین اتحاد با عقل فعال. کتابی نوشته که ابن سینا میگه این کتاب تمامش حرفای ساقط و بی‌ارزشه. بعد در زمان خود سرفوریوس کسی پیدا میشه که بر این کتاب ردیه می‌نویسه. این ردیه به دست خود سرفوریوس میرسه و بر این ردیه جوابی می‌نویسه که اون جواب به نظر ابن سینا اثبت هست از کتاب اولی که سرفوریوس نوشته. و بعد میگه این کتاب افتخار طرفداران سرفوریوس، در حالی که هیچ کدومشون مطالب این کتاب نمیفهمن، در این حال بهش افتخار میکنن. نه تنها اونها نمیفهمن، خود سرفوریوس هم که نوشته نمیفهمن. پس کتابی که با این همه ثنا و تمجیدی که داره کتاب غیر قابل فهم و بی ارزشه و حتی نویسنده هم متوجه نبوده که چی نوشته. این از فحشای علماییه که از فحشای معمولی بدتره. اینجور که اینها میگن بانیش بوده، از ارسطو نمید، با ارسطو در این مسئله مخالفت داشت. حکایتان و کان لهم رجلون، لهم یعنی برای کسانی که طرفدار این دو عقیده هستن، چه عقیده اتحاد عقل و معقول و چه عقیده اتحاد عقل و عقل فعال، عقل انسانی و عقل فعال، کسانی که طرفدار این دو عقیده هستن، کان لهم رجلون، اینها یه مردی داشتن که براشون نمونه بود و سرآمد بود و مبتکر بود که یعرفو به سرفوریوس عمل فی العقل و المعقولات کتابن، انجام داد و ساخت در باره عقل و معقولات کتابی نوشت که یثنی علیه المشاؤون، طرفدارانشون بر این کتاب ثنا میکنند و این کتاب رو تمجید میکنند، در حالی که به هو حشفون کلو، تمامش حشفه. حشف یعنی خرمای پستی که باید دوریخته بشه و خیلی افراد از اون خورمه استفاده نمی کنن. حشفته بشه. بله، شعری امرالغیف داره، هرچی فکر می کنم یادم نمیاد. مثل دومش یادم هست، نه همش یادم افتاد. که انا قلوب تیره رتبن و یابسا لدا وکر هل اناب و الحشف البالی. اقابی رو داره توصیف میکنه، میگه که قلوب و تیر، یعنی دل پرندگانی که این حیوان شکار کرده چه رفت باشد چه یابس باشد، لدا وکرها یعنی در اون کنار آشیانه این عقاب، الاناب است اون پرها مثل اناب و اون دلهای خشک حیوانات مثل حشف البالی، خرمای پست خوش شده. و همچنین در روایت داریم که در ماه رمضان سحری بخورید ولو بالحشفه. البته در تفسیر این کلام خیلی هم میمونن و خیلی هم میخوندن، نمیدونم از این چیه، منظور از حسفه اونی نیست که تو ذهن تصویر میشه، منظور از حسفه همین خرمای خشکه. ولی ولی یه خرمای خشکه یه خرمای پست هم دیرتون آمد، اون رو به عنوان سحری استفاده کن. و هم یعلمون من انفسهم، هم یعنی طرفداران فرفری است، یعلمون من انفسهم، من انفسهم توجه کنید برای کی آورده، یعنی پیش خودشون میدونن، ولو پیش دیگران اظهار میکنن که خیلی ما این کتابو میفهمیم، پیش دیگران اظهار میکنن که کتابو میفهمیم، ولی یعلمون من انفسهم انهم لا یفهمونه، پیش خودشون قانعن و قبول دارن که این کتابو نمیفهمن، ولو پیش دیگران اظهار میکنن که میفهمن. خب این مهم نیست، مهم اینه که ولا فرفوریوس نفسو، اونم نمیفهمه، خود نمیفهمه، نمیدونه چی نوشته. و قد ناقضه من اهل زمانهی رجلون، از اهل زمان فرفوریوس مردی در این کتاب نقض نوشته. و ناقضه هوه، خود فرفوریوس نقض کرده ذالک المناقض رو، یعنی بر علیه این مناقض ردیهی نوشته و جوابی نوشته. به ما هوه از قتل من الازبر، به کتابی که اون از کتاب اولی که نوشته ساقط‌تر و بی‌ارزش‌تر. الحشف اردع و تمر، خرمای پست. و یقال لذر البالی ایزن حشف، به پستان خشکی که شیر نداره حشف هم گفته میشه. فهذا الفصل دال علی ان هذا المذهب کان مذهبا لجماعت من المشائین. از این فصل برمیاد که بعضی از مشائین این نظریه رو داشتن. و فرفوریوس هازا هو صاحب ایساقوزی، ممکنه فرفوریوس متعدد باشه، ولی فرفوریوسی که الان در اینجا مطرحه، فرفوریوس هازا یعنی همین فرفوریوسی که مثلا داره بهش اشاره میکنه، هو صاحب ایساقوزی در زمان ارسطو کسانی که وکالت مجرمین رو قبول میکردند بر اثر مسلط بودن بر فن فلسفه، از مجرم دفاعهایی میکردن که به ظاهر حق جلوه میکرد. وکلای اون طرف مخالف هم باز بر اثر تسلطی که بر فلسفه داشتن دفاعیاتی مطرح میکردن که اون دفاعیات هم که با دفاعیات اول مناقض بود باز حق جلوه میکرد. گروهی پیدا شدن در این مسئله متحیر شدن که چگونه ممکن است طرفین نقیض هر دو حق باشن. حرف اونو میشنویم میبینیم درسته، حرف اینو میشنویم میبینیم درسته. از اینجا سوفسطایی پیدا شدن که حقی در جهان خارج نیست، هر جور به قلتونیش میرد، هر جور بیانش کنی بیان میشه. به ارسطو گفتن که یک قانونی وضع کنیم تا بر اثر این قانون مشخص بشه که چی حق میگه چی باطل میگه، یه میزانی بالاخره دست میاد که از راه این میزان ما تشخیص بدیم حرف چی حقه حرف چی باطله. ارسطو که قبلا این مسائل رو خونده بود اما در یک جایی تدوین نشده بود، سعی کرد که مسائل موجود رو تدوین کنه، خودش هم چیزهای اضافه کنه. از اینجا منطق که میزان حقانیت و محک فلسفه است به وجود آمد و تدوین شد. ولی ایشون ابواب منطق رو 6 باب قرار داد و منطق رو بر 6 باب تدوین کرد و بعد در اواخر عمرش 2 تا از صناعات خمس رو هم اضافه کرد. مجموع ابواب منطق تا آخری که ارسطو تدوین کرده بود 8 شد. 8 تا باب رو ارسطو در منطق تدوین کرد. بعد از ایشون حدود 300 سال گذشت، به همین صورت منطق رایج بود تا نوبت فرفوریوس رسید. فرفوریوس وقتی این منطق رو مطالعه کرد دید نقص داره، اگر یک چیزی رو اضافه نکنیم منطق کامل نمیشه و اون کلیات خمسه. ایشون کلیات خمسه ابتکار کرد، در کلمات ارسطو نبود. کلیات خمس رو چون مقدمه‌ای برای منطق بودن و باید شخص این کلیات ابتدا میخوند و بعد وارد منطق میشد، تدوین کرد و مقدمه منطق قرار داد. مقدمه منطق یعنی مدخل منطق قرار داد. مدخل، مدخل همون مقدمه است. کتابی نوشت به نام مدخل و گفت این مدخل منطق، یعنی هر کسی که بخواد منطق رو شروع کنه اول باید از اینجا داخل بشه، اول باید اینو شروع کنه، بعد که تموم شد بره کتاب ارسطو رو بخونه. مدخل در لسان یونانی ایساقودی نامیده میشه. ایساقودی یعنی مدخل، نه یعنی کلیات خمس. چون در این مدخل کلیات خمس مطرح بود، ما عیسی قودی بر کلیات خمس مطرح میکنیم و اطلاق میکنیم، و الا عیسی قودی ترجمه داشته به معنی مدخله، و ایشون هم کتابی که نوشت به نام مدخل نامید، یعنی مدخل منطق. از اون به بعد ابواب منطق شدن 9 تا که حالا همون 9 تا یک باب رو فرفوریت اضافه کرد به نام مدخل، 8 باب رو هم که ارسطو 6 تا اوائل و 2 تا اواخر مجموعه شدن 9 تا، کل منطق الان 9 باب. پس فرفوریت هازا هوت صاحب و ایسا قوتی، فرفوریت همین فرفوریتی که گفتیم صاحب ایسا قوتی، یعنی صاحب همون کتاب ایسا قوتی که مدخل منطقه و ما اطلاق میکنیم ایسا قوتی رو بر کلیات خمس، همون کتابی که کلیات خمس درش مطرح شده. اشارت گفتیم قبلا که مصنف اتحاد عاقل و معقول رو با دو دلیل باطل میکنه و اتحاد عقل فعال با اتحاد عاقل و عقل فعال رو هم توجه کردیم که باز با دو دلیل باطل کرد. اینها دلایل خاصی بودن که این اتحادهای خاص رو باطل میکردن. قبلا عرض کردم که مصنف یک دلیل عامی هم برای ابطال هر نوع اتحادی اقامه میکنه، اهم از اتحاد عاقل با معقول، اتحاد عاقل و عقل فعال یا اتحادها در جاهای دیگه، همه اتحادها رو باطل میکنه. اصلا ایشون اتحاد دو موجود رو قبول نداره. ممکنه ماده با صورت متحد بشن، ترکیب اتحادی پیدا کنن، ترکیب غیر از اتحاده. ترکیب اتحادی اینه که یک لامتحصلی با یک متحصلی دوتایی کنار هم قرار بگیرن، یک واحد متحصل ساخته بشه، در حالی که ترکیب هنوز باقیه، ماده صورت نمیشه. پس اتحاد به این صورت نیست که ماده صورت بشه، صورت ماده بشه. اتحاد به این معناست که این دوتا چنان جفت میشن که واحدی رو میسازن، ولی در این حال دوتا، در این حال ماده است و صورته. اتحاد اینه که دیگه دویت از بین بره، ماده بشه صورت، صورت بشه ماده. این شاهد که ما قبول نداریم، حتی در ماده و صورت هم، در ماده و صورت این نحوه اتحاد ما قبول نداریم. اتحاد یعنی ترکیب اتحادی رو قبول میکنیم که دو چیز کنار هم چنان قرار بگیرن که یک چیز تشکیل بشه، دویتشون تقریبا محو بشه، نه که کاملا محو بشه، تقریبا محو بشه. در خلاف ترکیب انضمامی که دویتشون بعد از ترکیب هم هنوز باقیه، اما ترکیب اتحادی دویتشون کمرنگ میشه، از بین به طور کامل نمیره، کمرنگ میشه. ولی اتحاد اینه که اصلا دویتی نمونه، ماده بشه صورت، صورت بشه ماده، که اینم در ترکیب اتحادی ماده و صورت انجام نمیشه. پس ایشون میخواد به طور کلی اتحاد رو از بین ببره و باطل کنه. اینم چنان زودتر از حرف ایشون وارد بحث ترکیب اتحادی و ماده و صورت شدن، در این که اشکالی به ذهن آقایون نیاد، متوجه باشن که ترکیب اتحادی با اتحاد فرق میکنه. ما ترکیب اتحادی رو قبول داریم، اتحاد رو قبول نداریم. بحث ما در رد کردن اتحاده. اتحاد اینه که همون که عرض کردن ماده بشه صورت، صورت بشه ماده، این اتحاده. یعنی سار شیء شیء آخر. اتحاد ماده و صورت به این طریق قبوله که دوتایی با هم کنار هم قرار بگیرن و شیء واحد حقیقی رو که حقیقتاً واحده بسازن، نه کنار هم قرار بگیرن. قیل بعدی رو توجه کنید، به نحوی که از این دوتا شیء واحد ساخته بشه. خب حالا برای توضیح عرض میکنه، نگید کنار هم، من برای اینکه مطلب روشن بشه نگیم کنار هم قرارشو میدیم، ولی چنان کنار هم قرارشو میدیم که واحد بشن، یعنی یک موجود از اینها تولید بشه، نه کنار هم قرار داده شدنی که هنوز دوئیتشون برقرار باشه کمافی ترکیب انضمامی. شما تعبیر کنار هم قرار قبول نکنید، بگید که این دوتا رو، حالا به چه تعبیر میخواد بفرمایید نمیدونم، چنان با هم مرکب میکنیم که واحدی ازشون تشکیل میشه. حالا من به جای مرکب میکنیم گفتم کنار هم قرار. آیا این شما اینو توجه کنید، آیا ماده صورت میشه؟ اینو ما میگیم اتحاد، ما اینو قبول نداریم. حالا فرق میکنه؟ بله فرق میکنه. اتحاد ماده و صورت به این نه که ترکیب اتحادی درست کنه فرق میکنه با اتحاد ماده و صورت، یعنی انقلاب ماده به صورت، انقلاب صورت به ماده. سیرورت المادت صورتن، سیرورت صورت مادتن، اینو ما قبول نداریم. ترکیب اتحادی رو قبول داریم، اینو قبول داریم، ولی شما اسم اتحاد نمیذارید، چیز دیگه میذارید، همینی که شما اسمش چیز دیگه میذارید ما قبول نداریم، سر اسم دعوا نداریم. شما فهمیدین اتحاد نیست وحدت، هر چی هست ما اینو قبول نداریم. علی ای حال اینی که الان ما داریم میگیم قبول نداریم، اونی که شما در ذهنتون هست رو قبول دارید، اونی که شما اسمش اتحاد میذارید اینو قبول داریم که ترکیب اتحادی باشه. اینو که ما قبول نداریم سار شیء اون شیء ان آخر، اینو ما میخوام رد کنیم. خب دو حقیقت یک موجود موجود نیست، یعنی همین دیگه، یعنی دو حقیقت، یعنی دو حقیقت و دو حقیقت خودشون باقی هستند یا باقی نیستن. خب اینا که این حرفو نمیزنن که، اینو شما میفرمایید، اینو شما میفرمایید، اینا نگفتن. توجه کردید که ما در وقت رد کردنشون میگفتیم مگر نفس بعد از تعقل الف الف میشه؟ اگر توجه کنید اصلا ببینیم ما کار نداریم، شقوق متصور در وقت رو ما نمیخوام مطرح کنیم و باطل کنیم، ما میخوام بگیم مشهد چی رو داره باطل میکنه، موضع بحث رو داریم تعیین میکنیم، شما یه جا دیگه دارید بحث میکنیم، اون حالا درست یا غلط مال خودش، جای خودش. الان موضع بحث روشن شده که ما داریم اینو باطل میکنیم. اگه در این مورد حرفی دارید بفرمایید، جای دیگه یه جور دیگه اتحاد تصور میشه اون درسته، خب ابن سینا بگیم که برای درسته، من که اون مخالف نیستم، من اینو دارم باطل میکنم، شما جای دیگه رو بخوام میکشید که نحوه بحث نیست. بله بله، ترکیه ماده صورت به نحوه اتحادی قبول دارم، نخه تقرار قبول نداره که نفس ماده باشه. بله شما قائل میشید خوب کاری میکنید، ولی ایشون با اون کاری نداره. خوب باش، ما مال کاری بود نداریم. شما عرض کردن روز اول هم عرض کردن مبنای ملا صدر را برای ما درد سر شده، اون مبنای چرا همون مبنای ملا صدر را شما داری کنید، مبنای ملا صدر را رو کنار بذارید، ایشون یه وضع دیگری، یه فرض سومی درست کرد، اون فرض سوم اثبات کرد. الان دو تا فرض مطرحه با قطع نظر از مبنای ملا صدر، یه فرض این که تقرر باشه، یه فرض اتحاد. اتحاد هم نه به اون معنی که در ذهن شما، اینو دارم تکرار میکنم، نه به اون معنی که در ذهن شما، به اون معنی که ایشون داره رد میکنه، سارا شیء اون شیء آخر، اینو میخواد رد کنه. شما فهمون نه، یه معنای سومی هم داریم، اونو که عرض کردم بله داریم، معنای سوم هم داریم، ملا صدر اون اثبات میکنه، میگه فرضیروس هم همونو ادعا کرده. اینا که حرفای جدید نیست، قبلا گفتم، یعنی نشه ماده بود. آخ شما خودتون اگر به زان ماده و صورت قبول کنید، یعنی نفس رو ماده بگیرید و اون صورت رو هم صورت بگیرید، مگر نفس خودش صورت نداشته؟ نه، در مرتبه قوه، قوت برای متکیف شدن به این کیفیت نفسانی، صورت نوعیه نمیشه. اون که میشه که نمیه، هیچ وقت همتون که تصدیل نمیه که صورتی داره و صورت نوعیه دیگه روش میاد، اینو قبول نمیکنه. یعنی به صورت تکامل نشه میاد کل کل فکر، اون صورت میره یه صورت دیگه میاد. آیا صورت نفس میره صورت معقوله میاد؟ اگه این مشکل برکه صورت معقوله میاد؟ نه، اینا دارن همین رد میکنه که شیء جدید وجود نمیاد. نفسی که فاقد صورتی بوده، فاقد کیفی بوده، حالا واجد اون صورت و واجد اون کیف میشه، چیز جدیدی به وجود نمیاد. شما الان دارین به گردنشون میذارید که این صورت نفسی از ذهن رفته، یه صورت جدیدی که صورت معقول است به وجود آمده. خب میگن نمیتونیم این تقریده بکنیم، برای اینکه حرف باطل. بله بله، آقایون سعی کنن اشکالی که میکنن یه دفعه من جواب دادم دیگه رها کنن، و چه جا بیفته چه جا نیفته. اگر جا افتاد فرده ها، اگر جا نیفتاد بعد از رفت تشید. من با توضیحاتی که عرض می کنم جای ابهام ظاهرا نیست، یعنی روشنه که ما داریم چی رد می کنیم. بله بعضی از آقایون، حالا دیگه من این دفعه عرض کنم که دیگه برای همیشه باشه، بعضی از آقایون یه پیشنهادهایی می کنن، دو تا پیشنهاد درستیه. یکی این که حرف تموم بشه بعد اشکال بشه، وسط حرف اگر اشکال بشه حرف بریده میشه، من دو مرتبه باید قبلی ها رو تکرار کنم تا بتونم بعدی ها رو بگم، و این هم ضرر به شما که وقتتون گرفته میشه، هم ضرر به خودم که باید بیشتر حرف بزنم، استفاده هم چندان نداره. اگه یه خود تحمل بشه تا این که حرف تموم بشه، مسلمه که مطلب جا میفته، و گاهی از اوقات هم با تموم شدن حرف اشکالی که شما در ذهنتون بود میره. این یه مطلب که تا حرف تموم نشده اشکال نشه. یکم همینی که الان عرض کردم، اگر شما اشکالتون رو مطرح کردید و من هم اشکال فهمیدم و جواب دادم، جواب یک بار گفته بشه، حالا یا شما قبول میکنید یا اینکه قبول نمی کنیم. اگر قبول کردیم که خب تمامه، اگر قبول نکنیم بعد از وقت خدمت نشد یک کش نیاد، یک بار اشکال کردن هیچ مانعی نداره، چون بالاخره اشکالی به ذهن طرف میاد و چه بسا بعضی اشکالات مفید باشه، جوابش مفید باشه، خودش مفید باشه. اینا گفته بشه چه نده و تازه خوب هم هست، باید هم گفته بشه، اما دیگه کشیده نشه که بحث دیگه طولانی بشه. من اینکه میدونید بعد از بحث میشینم، میتونید تشریف بیارید سوال تن بکنید، نیم ساعت هم بخواد سوال بکنید جواب بدید، همون اشکال اول باز بحث هم وارد بید. اگر خب کنید همه اینا رو من توضیح خواهم داد. اولی که من وارد به صف میشم میخوان همه مسئولات روشن بشه، خب بذارید صف تموم بشه همش روشن میشه، اونایی که روشن نشده بپرس، خب اونم آخرش بگید بازم ایده نداریم. یعنی اولش آخرش شاید در کلمات شیخ رئیس نیامده باشه، من به خاطر مناسبت عرض بکنم. الانم جواب شما رو قبل از اشکالتون داده بودم، ظاهرا توجه نفرموده بودید، ولی قبل از اینکه شما اشکال شروع کنید من جواب رو دادم، بعد شما رو جواب من اشکال کرد. خب وارد فصل میشیم که الله هیچی نگفتیم، حالا دوباره میخوام شروع کنیم. بحثمون در این بود که اتحاد عاقل و معقول باطل است به دلایل خاصی که مطرح کردیم، اتحاد عقل با عقل فعال هم باطل است به دلایل خاصی که مطرح کردیم. حالا در این فصل میخوام اصلا اتحاد رو باطل کنیم، چه اتحاد عاقل و معقول باشه، چه اتحاد عاقل و عقل فعال باشه و چه اتحاد از قبیل دیگه باشه، هر اتحادی رو میخوام باطل کنیم. در اینجا به یک جمله توجه میکنیم، جمله رو دقت کنید، سار شیء شیئا آخر. این جمله یک معنای حقیقی داره و دو معنای مجازی داره. معنای حقیقی شما باطل میدونید، ولی دو معنای مجازیشو صحیح میدونید و اعتراف دارید. معتقدیم که برای این جمله معنای حقیقی نیست، ولی دو معنای مجازی صحیح داره. اولا معنای مجازیشو عرض میکنم، دو تا معنای مجازی رو عرض میکنم. یک معنای مجازی تعبیر میشه به استحاله و معنای مجازی دیگر تعبیر میشه به ترکیب. استحاله و ترکیب هر دو مقبوله. سار شیئون شیئن آخر با تبدل، همون تیکه اشاره فرمودن، با تبدل و تحول، یا سار شیئون شیئن آخر با ترکیب و انزمام، هر دو درسته. در تحول توجه کنید، قبلن هم مثال داشتیم، ما یک جسم عنصری مثلا به نام آب داریم، این جسم عنصری رو حرارت میدیم، صورتش زائل میشه، صورت جدیدی که صورت هوایی به وجود میاد، ماده‌ای که قبلا متلبس بوده به صورت مایی حالا متلبس میشه به صورت هوایی، یه تبدیلی صورت گره، تبدیل آب به بخار. سار شیئون یعنی آب، شیئن آخر یعنی هوا، ولی حقیقتا آب هوا نشد، جزی از آب تبدیل شد و به جاش جزی از هوا آمد، اون ماده مشترک دست نخورد. ماده مشترکی که قبلا صورت آب رو داشت حالا صورت هوا رو گرفت، این تغییری نکرد. این سار شیئون شیئن آخر در مورد این جز صادق نیست، اون جزء دیگه بله تبدیل پیدا کرد، اونم شیء آخر نشد، رفت یه چیز دیگه جاش نشد. اینه اصطلاحا میگن تحول. الان ما میگیم سار شیء اون شیء آخر، یعنی سار الماء و هوا، ولی معنای حقیقی سیرورت اینجا نیست، چون همونجوری که توضیح کردیم ماده که تبدیل نشد، صورت هوا که صورت آب نشد، صورت آب که صورت هوا نشد، صورت آب رفت صورت هوا جاش نشد، پس شدنی در کار نیست، رفتن و آمدنی در کاره، نه شدنی. ماده که اصلا در شدنی وجود نداره، صورت درش تبدل صورت گرفت، ولی این تبدل شدن نبود، رفتن و آمدن بود، رفتن صورت آب، آمدن صورت هوا. پس اصلا شدنی یعنی سیرورتی صورت نگرفته، بنابراین حقیقتا سارش اون شیء آخر در اینجا صادق نیست، بلکه مجازن گفته میشه سار الهواء و سار الماء و هوا، سار شیء و شیء آخر در اینجا مجازیه. این مجاز ما قبول داریم، ازش تعبیر میکنیم به استحاله، یعنی متحول شدن، متبدل شدن. این اگر اتحاد منظوری که از اتحاد این باشه، این پذیرفته است، مشکلی هم نداره، هم ما قبول داریم هم شما قبول داریم. ولی مسلم منظور شما همونطور که در گذشته گفتیم استحاله نیست، منظورتون یه انقلابی است. حالا اون چه که ما از کلام شما میفهمیم، این اولین معنای مجازی برای سار شیئون شیئن آخر که گفتیم معنای مقبول است. معنای دوم برای سار شیئون شیئن آخر معنایی است که از او تعبیر و ترکیب میشه. مثلا خاک رو با آب زمینه میکنیم گل درست میشه، خاک رو با آب زمینه میکنیم گل درست میشه. سار شیئون که خاکه، شیئن آخر که گل. ولی واقعا خاک گل شد؟ نه، خاک هنوزم در ضمن اون گل خاکه. آبم که قبلا نبود حالا هست. الان ما یه خاکی داریم یه آبی داریم که بر اثر ترکیب گل ساختن. گل همون آب و خاک با همه. پس حقیقتا سار شیئون شیئن آخر نه نیست، بلکه به تسامح و المجاز میگیم خاک گل شد. خاک هنوزم خاک، آب رو پذیرفته. این ترکیب رو هم ما قبول داریم که سار شیئون شیئن آخر منتها به ترکیب. اینم یک نوع سیرورت مجازی. این دو نوع مجاز رو ما قبول داریم، سیرورت به نحو استحاله، سیرورت به نحو ترکیب، هر دو مقبول. اما سیرورت حقیقی رو قبول نداریم که حقیقتا چیزی دیگه بشه، نه به نحو استحاله نه به نحو ترکیب. یعنی شیئی بدون انضمام، یعنی بدون انضمام آب مثلا که گل می ساخت، و بدون رفت آمد، بدون رفت آمد صورت که صورت آبی می رفت صورت هوایی می آمد، بدون این بشه چیزی دیگه، اینو ما قبول نداریم. این اتحادیست که در واقع همون انقلابه، شیئی تمامش میشه شیئی دیگه. این ما اصلا هیچ جا قبول نداریم، معنی حقیقی قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ دلیلش رو بعدا میگیم. الان فقط ادعاست ها، چرا قبول نداریم بعدا میگیم. الان ما میخوام موضع بحث روشن کنیم که کجا رو ما میخوام نفی کنیم، یه وقت اشتباه نشه. ما سیرورت رو میخوام نفی کنیم، سیرورت شیئی این شیئی آخر. این سیرورت سه معنا داره، دو معناش مجازی است، اصلا مورد نظر ما نیست، ما اونا رو نفی نمی کنیم، قبول هم داریم. یک معناش حقیقی است، اونو میخوام نفیش کنیم، اونو حالا به سلایان میخوام نفی کنیم با دلیلی که میخونیم. هنوزم نفی نکردیم، نپرسیم چرا، به چه دلیل نفی میشه، نفیش میکنه، دلیلش بعدا میاد. پس روشن شد که سار شیئون شیئن آخر به معناه الحقیقی که اتحاده به نظر ما مقبول نیست. حالا چه شما این اتحاد رو اتحاد عاقل و معقول بدونید، چه اتحاد عاقل و عقل فعال بدونید، چه اتحاد در نواحی دیگه بدونید، علی ای حال اتحاد باطله. به بیانی که خواهیم گفت، هنوزم نگفتیم باطلانشو، فقط ادعا کردیم. اشارتون اعلم ان قول القائل ان شیئا یسیر و شیئا آخر، آخر متن فقط بکنید، قول شعری غیر معقول. قول قائل که میگه ان شیئا یسیر و شیئا آخر، قول شعری، قولی که تخیلیه، یعنی قوه خیال ما رو راضی میکنه، غیر معقول، با عقل ما سر و کار نداره، به تعقل ارتباطی نداره. قول شعری غیر معقول. ان قول القائل که میگه شیئا یسیر و شیئا آخر، اما لا علی سبیل الاستحاله من حال الی حال، نه سیرورت به این صورت باشه که از حالتی به حالتی متحول بشه که اونو ما اجازه میدیم، ولا علی سبیل ترکیب مع شیء آخر لیحدث منهما ثالث، و نه به این صورت که چیزی با چیزی دیگر ترکیب بشه و از این دو چیز مرکب ثالث واحدی مثل گل درست بشه. اگر گفت شیئا یسیر و شیئا آخر و هیچی که از این دوتا رو در نظر نداشت، نه استحاله رو در نظر داشت نه ترکیب رو در نظر داشت، بل الا انه کان شیئا واحدا فصار واحدا آخر، بلکه به معنای حقیقی بود، یعنی گفت شیء واحدی داشتیم فصار همین شیء بدون تحول و بدون زمینه و ترکیب شیئا آخر واحدا آخر. این چنین گفته‌ای که نه علی سبیل الاستحاله ترجمه بشه، نه علی سبیل ترکیب ترجمه بشه، بلکه علی سبیل الحقیقه واگذار بشه، قول شعری قولی است که با تخیل سر و کار داره، غیر معقوله. می‌دونید که یکی از صناعات خم شعره و شعر برهانی است که از متخیلات تشکیل میشه، یعنی از صور متخیل، از مقدمات تخیلی، مقدماتی که خیال به اون مقدمات حکم میکنه نه عقل. شعر از اینها تشکیل میشه که نثری باشه که نظمی باشه، هم میتونه به صورت نثر بیاد هم میتونه به صورت نظم بیاد. شعر حتما لازم نیست به صورت نظم هم باشه، میتونه به صورت نثر باشه، همین اندازه که مقدماتش مخیلی باشه میشه شعر. تصدیق بودیمن البته قالبن، قید قالبن هم تو نحوه ششم اشارات توجه بکن، قالبن وجود ندارد. گاهی تصدیقی که در متخیل مخیلات هست قوی تر از تصدیق عقلیه. این درجه خودش بحث شده. قول شعری غیر معقوله، قول شعری یعنی یک گفتاری است که با برهان شعری سازگار، غیر معقول با تعقل سازگار نیست. میدونید که معقولات مقدمه میشن برای برهان، برهان اعتبار داره، شعر اعتبار نداره. شعر فقط برای این به درد میخوره که افراد رو تحریک کنه به سمت عملی، چون قوه مخیله تحریکش بیشتر از عقل است. لذا در جنگ ها میدونید از تخیلات استفاده میکنن، از عقلیات اگه استفاده بخوام بکنن جنگ ها خاموش میشه. حتما از تخیلات استفاده میکنن که طرف رو تحریکش کنن به سمت عمل. قول شعری غیر معقول. لما فرق من ابطال المذهب المذکور اشار الى وجه الابطال به قول کلی، چون مصنف فارغ شد از ابطال مذهبی که ذکر شد، مذهبی که ذکر شد به هر دو شقش، همون شقی که میگفت عاقل با معقول متحد میشه، همون شقی که میگفت عاقل با عقل فعال متحد میشه، این مذهب مذکور به هر دو شقش با دلائل خاص باطل شدن. چون مصنف از ابطال این مذهب فارغ شد به دلائل خاص، اشار الى وجه الابطال به قول کلی، اشاره کرد به راهی برای ابطال این اتحاد اما به قول کلی، بدون اینکه این ابطال رو اختصاص بده به اتحاد عاقل و معقول یا اتحاد عاقل و عقل فعال، بلکه به طور کلی در هر اتحادی این ابطال رو اجرا کرد، با بیانی که انشاءالله در جلسه بعد خواهد آمد. و این ابطال به قول کلی عبارت از این است که ثابت می کند امتناع و اتحاد شیء به غیره، اتحاد شیء رو به غیر خودش باطل می کنه. حالا اون شیء می خواد عاقل باشه، می خواد غیر عاقل باشه، اون غیرم می خواد صورت معقوله باشه، می خواد عقل فعال باشه، می خواد شیء باشه. فقط سر الاتحاد اولا، توجه کنید کسانی که پیش مطالعه می کنن ثانیانش رو پیدا کنن. ففسر الاتحاد اولا و ذکر ان معناه هو المفهوم الحقیقی، اتحاد رو اولا تفسیر کرد و ذکر که معنای این اتحاد همون مفهوم بالحقیقه از قول ما سار شیء شیئا آخر است. یعنی از قول ما سار شیء شیء آخر چه معنای حقیقی میفهمید؟ همون معنای حقیقی مراد ما از اتحادی که دارید ردش میکنید، نه معنای مجازی. از این عبارت، از این سار شیء شیء آخر که یه جمله است، دو معنای مجازی هم میفهمیم، اون منظور ما نیست، اونو ما باطل نمیکنیم. اونی که داریم باطل میکنیم معنای حقیقی این جمله است. و بیان ان هذا القول ایذن قد یطلق للمجاز، بیان کرد مصنف که هذا القول یعنی سار شیء شیء آخر، یعنی همین جمله ایذن، یعنی همونطور که اطلاق میشه بر معنای حقیقی، قد یطلق بالمجاز بر دو معنای دیگر، یکی علی سیرورت شیء شیء آخر به طریق الاستحاله، این یکی، دوم خط چهارم خط چهارم همین کتاب، او به طریق ترتیب سارش علا سیرورت شیئن شیئن آخر به طریق استحاله، یا علا سیرورت شیئن شیئن آخر به طریق ترتیب. بر این دوتا هم بالمجاز اطلاق میشه. پس اطلاق میشه بالمجاز بر دو چیز، یک سیرورت شیئن شیئن آخر منتها به طریق استحاله، چیزی چیزی دیگه میشه، نه اینکه واقعا عوض بشه بلکه استحاله پیدا میکنه، تحول پیدا میکنه. تحول این صورتی میره صورتی میاد. البته تحول سه قسمه، من فقط در خارج یک قسمشو مثال زدم، گذاشتم بقیهشو وقتی متن میخونم توضیح بدم. وحی ان یزول عن ذلك الشیء السائر شیء ما و ینضاف الیه شیء آخر یکون و معه مسیرا ایاه. این هم از عبارات جالبه. توجه کنید در ضمن اون مثالی که عرض کردم، آب رو بخار میدیم هوا میشه، آب یسیر و هوا ان، از آب میشه سائر یعنی منتقل شونده، مبدل شونده، هوا میشه مسیرا ایاه. مسیرا ایاه یک کلمه است، اشتباه نکنید، مسیرا ایاه مجموعا یک کلمه است. مثل مثلا مضروفنفی، مضروفنفی یک کلمه است، مضروفن علیه یک کلمه است، اینم مثلا مسیرا ایاه یک کلمه است. آب میشه سائر، هوا میشه مسیرا ایاه، چون آب منتقل شونده است، تبدیل شونده است، پس میشه سائر. هوا میشه مسیرن ایاه، یعنی تبدیل میشه به او. هوا آب تبدیل میشه به هوا، پس هوا میشه مسیرن ایاه، یعنی مبدل، تبدیل شده، آنچه که حاصل شده. پس در عبارت سائر و مسیرن ایاه معلوم بشه. ایشون میگه شیء سائر بهش صورت دیگری اضافه میشه، صورت قبلی ازش زائل میشه، صورت جدیدی بهش اضافه میشه، این سائر با گرفتن صورت جدید میشه مسیر نیاه. یعنی این آب که صورت اولی رو از دست داد، مادهش باقی موند، با گرفتن صورت بعدی یک ماده و صورت جدیدی درست میشه و مسیر نیاه که حواس به وجود میاد. حالا عبارت توجه کنید، وحی استحاله رو معنا میکنه. ان یزول ان ذلک الشیء السائر شیء ما، زائل شود از این چیزی که میخواد منتقل بشه، که در مثال ما آب بود، از این شیء زائل شود چی؟ شیء ما، صورت آبی، صورت آبی زائل شود. و ینضاف الیه شیء آخر، اضافه شود الیه به این سائر که همون ماده باقی مونده است که صورت آبی رو از دست داده، اضافه شود به او شیء دیگری که صورت هوایی است، که یکون و معهو، که این شیء، شیء سائر معهو با این اضافه جدیدی که به وجود آمد می شود مسیرا ایاه، می شود اون هوا، می شود اون مسیرا ایاه. پس سائر با از دست دادن صورت اولی که صورت آبی است و گرفتن صورت جدیدی که صورت هوایی است، با معهو یعنی با این صورت جدید یکون مسیرا ایاه، مسیرا ایاه میشه. این استحاله است. پس استحاله معناش اینه، کما یقال، که سه تا مثال میزنم، این سه تا مثال با هم تفاوت داره، سه تا مثال برای استحاله است، سه مورد استحاله رو بیان میکنه که انشاءالله در جلسه آینده حل بشه.